ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیه 54 سوره مدثر رو داریم. این آیه همطور که عنایت دارید در سیاق آیات شریفه 52 به بعد بود که خداوند درباره منافقین و منکرین فرمود که ای پیامبر، اینها افرادی هستند که از سر تکبر آنچنان با تو برخورد می کنند که خود رو در ردیف تو می بینند و انتظار دارند بر یکایک که اونها قرآنی همچون قرآن آسمانی بر اونها نازل بشه. ولی درد اصلی اینها این هست که اینها در زندگی از آخرت خوفی ندارند و اصولا عالم قیامت و معاد در زندگی اونها جایگاهی نداره. کلا بل لا یخافون الاخره. و سپس در شأن و مقام قرآن فرمود کلا انه تذکره.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
کلا، هرگز این تصور باطلی که اینها دارند تحقق نخواهد یافت و هرگز چنین نیست. انه تذکره، این قرآن یک تذکار و یاد آوری الهی است. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواهد از این قرآن پند بگیرد. عنایت دارید که لغت محوری این آیه رو در برنامه قبل عرض کردیم، لغت تذکره هست که در آیه شریفه 49 همین سوره هم و همچنین در آیات دیگر این سوره به مناسبت از او ذکری شد و درباره او توضیحی دادیم. اما با توجه به اینکه اصولا این لغت در قرآن بسیار به کار رفته و مضافاً بر این که در این آیه شریفه تأکید فراوانی بر تذکره شده است، به گونه ای که می فرماید انه تذکره، قطعاً و به درستی که این قرآن یک تذکره الهی است. و با توجه به این که اصولاً لغت ذکر یک لغت ریشه‌دار و با فرهنگ گسترده‌ای در قرآن هست، لازمه که یک توضیح مبسوطتری درباره این لغت بدیم تا معلوم بشه چرا خداوند در اینجا قرآن رو به وصف تذکره بیان فرمود. در برنامه قبل بخشی از توضیحات رو عرض کردم که گفتم در عموم کتاب‌های لغت سه معنای محوری رو برای ذکر ذکر می‌کنن. مثلا در کتاب مصباح اللغه ذکر رو به معنای یکی در برابر مؤنث از حیوانات و ذکر و مذکر یعنی جنس نر در برابر جنس ماده ذکر شده که این معنا فعلا در بحث ما مورد نظر نیست. معنای دوم ذکر به معنای به یاد آوردن هست و یا یاد آوری. البته معانی دیگه‌ای هم آمده است. یاد آوردن، جاری کردن نام و خاطره چیزی بر زبان، و به همین دلیلم هست که به همه امور دینی که به نوعی انسان در اون امور یاد پروردگار رو بر زبان جاری میکنه، به اونها هم ذکر گفته شده. مثل دعا، نماز، نیایش، اسماء الهی، اینها همه ذکر. اما اصل در معناش، یکی ذکر به معنای ذکر زبانی است که انسان نام کسی رو بر زبان جاری بکنه، و دیگری ذکر به معنای ذکر قلبی است که انسان یاد و خاطره کسی رو در قلب داشته باشه. اصل صحبت در اینه که اون ذکر حقیقی و معنای اصلی ذکر چی هست؟ اون چه که مسلمه هم به لحاظ عقلی روشن میشه که اصل در ذکر همون ذکر قلبی است. چرا تا انسان یاد کسی رو در قلب خودش نداشته باشه، به درستی هم بر زبان جاری نمی کنه. و هم در روایات ما این معنا تأکید شده، چنان که از پیامبر اکرم در بهار روایتی رو نقل می کند که اون حضرت فرمودند: من اطاع الله عز و جل فقط ذکر الله. کسی که اطاعت خداوند رو می کنه، این شخص ذکر الهی رو می کنه. طبیعی است اطاعت پروردگار رو کردن با جوارح انسان اطاعت می کنه، و چه بسا سخنی هم نگوید در این حال اطاعت پروردگار رو بکنه. کسی که از حرام چشم پوشی میکنه، واجبی رو انجام میده، مثلا روزه میگیره، اینها هیچ کدوم ظاهرا ذکری بر زبان جاری نمیکنه، اما در این حال ذکر نامیده شده. چرا؟ چون در حقیقت به یاد قلبی پروردگار و ذکر قلبی پروردگار برمیگرده. لذا دنباله روایت هم داره که میفرماید: و این قلت صلاته و صیامه و تلاوت اول القرآن. هرچند که این شخص نمازش و روزش و حتی تلاوت قرآنش کم باشه. شبیه به این مطلب رو هم با صراحت بیشتر از امام صادق علیه السلام داریم که در این روایت هم در جلد 93 بهاره که می فرماید: سه چیز خداوند بر مردم لازم کرده که بسیار سختم هست. یکی انصاف با مردم هست، دومی مواسات با برادران دینی هست، سوم دوام ذکره. بعد درباره دوام ذکر می فرماین حضرت که منظورم این نیست که شخص دائما سبحان الله یا الحمدلله یا لا اله الا الله و یا الله اکبر، یعنی 4 ذکر معروف رو حضرت فرمودن که این شخص، منظورم این نیست دائما اینها رو بر زبان جاری کنه، بلکه اصل ذکر این است که در هنگام اطاعت و معصیت انسان به یاد پروردگار باشه. ولکن ذکر الله فی کل موطن اذا هجمت علی طاعته او معصیته. ببینید همین فرهنگه که وقتی ما وارد کتاب‌های لغت میشیم، به خصوص کسانی که با فرهنگ اهل بیت انس بیشتر داشتن، این افراد لغت ذکر رو با عنایت به این معنا ترجمه کردن. اجازه بدید تا یک شاهد مثال دیگه یا از کتاب‌های لغت بگیم، به تلاوت دیگه با هم گوش بکنیم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة کلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.
جناب راغب اصفهانی در کتاب لغت خودش به نام المفردات برای لغت ذکر 3 معنا رو ذکر میکنه. یکی همون معنای مذکر در برابر مؤنثه. معنای دوم ذکر به معنای جاری کردن نام و یاد چیزی بر زبانه که ایشون شاهدش رو هم در قرآن همون آیه شریفه 138 سوره انعام بیان میکنه که میفرماید خداوند از جمله حیواناتی که خوردن گوشت اونها رو حرام کرده است، اون حیواناتی است که هنگام ذبح نام پروردگار بر اونها برده نشه. و روشن هم هست از سیاق آیه برمیاد که ذکر قلبی در اینجا به درد نمیخوره. انسان در قلبش نام پروردگار رو بر قلب خودش خطور بده و بعد حیوانی رو ذبح بکند، این کفایت نمیکنه. ولی معنای اصلی را که بیان میکنند بعد از این دو معنا میفرمایند، یکی هم به یاد داشتن و به یاد آوردن اون چیزی است که فراموش شده، همون ذکر قلبی که همون ذکر مصطلح و اصلی هم هست. و به همین دلیله که ذکر هیچ وقت مساوی با علم نیست، چون علم در برابر جهل به کار میره. انسانی که جاهل به چیزی هست اصولا توجه به اون چیز نداره و اصولا آگاهی به اون چیز نیست، بلکه عالم میشه و به او یاد میدن، او به اون شی آگاهی پیدا میکنه. اما کسی که چیزی را میدانسته و بعد فراموش میکنه، وقتی دو مرتبه بنا به عللی به یادش میاد، میگن این شخص متذکر شد و ذکر اون شی رو و ذکر اون چیز رو و یاد اون چیز رو بر زبان یا بر قلب جاری کرد. از اینجا معلوم میشه که پس ذکر به معنای به یاد آوردن چیزی است و در نتیجه ذکر قلبی یعنی انسان چیزی را که در قلب خودش میدانست و فراموش کرده بود مجدداً که به یاد میاره، میگن ذکر قلبی بر او جاری شد. مثل آیه 205 سوره اعراف که میفرماید وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، ای پیامبر پروردگارت رو در دلت به حال تضرع و خوف و ترس یاد کن. صراحت این آیه بر اینکه وذکر ربک فی نفسک نشون میده این ذکر ذکر قلبی است. یا آیه شریفه 152 سوره بقره که میفرماید فذکرونی اذکرکم، ای مؤمنین مرا دائما به یاد داشته باشید تا من هم دائما شما رو در نظر داشته باشم. این هم با ذکر قلبی است. بنابراین نتیجه مجموعه مطالب درباره ماده ذکر این شد که اصل در معنای ذکر یعنی به یاد آوردن چیزی در برابر فراموش کردن اون. و اگر ذکر رو معنی اسمی بیاریم میشه یاد آوری چیزی در برابر نسیان. بنابراین هر چیز که یاد بیاره اون چیز فراموش شده رو میشه مذکر. تا اینجا مجموعه مطالب درباره لغت ذکر. تا حالا بریم سراغ معنای عمیق‌تر این لغت در فرهنگ قرآن. گفتیم که ذکر بنابر این که معنای مصدری داشته باشه می شود به یاد آوردن و اگر معنای اسمی داشته باشه می شود یاد آوری. اما ما در بعضی از آیات قرآن می بینیم که ذکر به نام اون چیزی که اون چیز موجب یاد آوری می شه و به اصطلاح مذکر هست گفته شده. مثل همین قرآن که خداوند از قرآن در کتاب خودش ذکر نام برده. در کتاب التحقیق هم به همین مطلب اشاره میکنه و نمونه رو آیه 52 سوره قلم رو ذکر میکند، آیه شریفه و ما هو الا ذکر للعالمین، یعنی قرآن چیزی نیست جز یاد آوری و پند و اندرزی برای عالمین. در اینجا در واقع ذکر به معنای ذاکره یا ذکر به معنای مذکره، ولی با ذکر تعبیر شده. در این جور موارد از باب زیدون عدلون اصطلاحاً میگن هست، یعنی وقتی میخوان شدت یک صفتی رو در یک شخصی یا چیزی بیان بکنن، او رو باز به صورت اسمی میارن. مثلا ما میخوایم بگیم فلانی انسان بسیار بسیار عادلی است، نمیگیم مثلا فلانی یا زید عادل هست، میگیم او عین عدله. در اینجا هم اگر درباره قرآن بخوایم بگیم که اوج یاد پروردگار و اوج توجه به پروردگار و اسماء الهی و آنچه که ما رو در فضای توحیدی قرار میده قرآن هست، این رو نمیگیم القرآن ذاکرون یا مذکرون، میگیم القرآن ذکرون. و در اینجا هم پروردگار میفرماید و ما هو الا ذکرون للعالمین. قرآن این ذکر و این توحید و معارف توحیدی است برای همه انسانها و همه کسانی که بخوان با این قرآن به سوی توحید توجه کنند. البته معانی دقیق تر و لطیف تری هم میشه از او استفاده کرد که در کتابهای لغت به این معنا اشاره ای نکردند، اما در کتابهای تفسیری و به خصوص تفسیر شریف المیزان به او اشاره ای شده که در حد فرصتی که از این برنامه باقی باشه اشاره مختصری میکنم و بعد توضیح بیشتر رو در برنامه بعد عرض میکنم. چون فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، بنده به اختصار اشاره میکنم و عزیزان تا برنامه بعد درباره این موضوع فکر بکنن تا در برنامه بعد توضیح بیشتری به محضرشون عرض کنم. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 14 المیزان به مناسبتی که در توضیح لغت ذکر پیش میاد میفرماین از اینجا معلوم میشه که اصل ذکر یک امر فطریه و انسان چون بر فطرت توحید آفریده شده و از روز اول گویی گل او و خمیره او با توحید عجین شد و بعد انسان شد، و این مطلب رو ما از اشاره نفخت و فیه من روحی درک میکنیم، پس معلوم میشه که انسان بدون حتی تعالیم انبیا و مذکرهای بیرونی اگر به حقیقت خودش به طور شفاف مراجعه بکنه، در خودش گرایش به توحید و معارف توحیدی و فضائل توحیدی رو مییابه. در نتیجه اگر این معارف رو بنا به عللی فراموش بکنه، وقتی که با یک عامل خارجی اونها رو به یادش میاد به اون عامل خارجی میگن مذکر. ولذا اگر به قرآن ذکر گفته شده، چون به یاد آورنده اون معارف توحیدی فطری و نهادینه شده در وجود انسان هست که قرآن مذکر اون معانی است. اجازه بدید توضیح بیشتر این مطلب رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. در این لحظه از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.